أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحی فدا. بحث امروز ما دومین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که شما عزیزان می توانید در کتاب مورد بحث ما صفحه 26 تا 38 ملاحظه نمایید. در این فصل مطالبی در راستای آشنایی با جغرافیای مرزی ایران و عراق آمده که به گزیده ای از آن اشاره می کنیم. همانطور که می دانید جغرافیا دانشی است که ریشه در اولین هسته های کانون بشری دارد و تعیین کننده رابطه میان محیط و انسان است. به سخن دیگر جغرافیا بیان تمام اجزا و ضوابطی است که در محیط برای انسان نقش‌آفرین است و همچنین بیان اجزا و روابطی است که از منظر انسان در محیط اثرگذار است. فرهنگ فارسی عمید در تعریف جغرافیا گوید: جغرافیا علمی است که در خصوص احوال کره زمین و اوضاع طبیعی و سیاسی کشورها و چگونگی زندگانی اقوام و ملل و سایر موجودات روی زمین بحث می کند و بر چند قسم است: جغرافیای طبیعی، سیاسی و اقتصادی. در امور و مسائل جنگی توجه به وضعیتها و پدیده‌های جغرافیایی می تواند در پیروزی بر دشمن اثرگذار باشد. در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام با بررسی وضعیت و شرایط حاکم بر نبرد، به ویژه شناسایی عوارض زمین و اقلیم و استفاده درست و بجا از آنها، پیروزی‌های متعددی را رقم زدند. انجام عملیات‌های در دشت، ناهمواری‌ها، جنگل، شهرها، هور یا همان آب گرفتگی، باطلاق و عبور از رودخانه‌های خروشان در صحنه جنگ و عملیات‌های شبانه در شرایط سخت گرما و سرما، اینها همه از عوامل تأثیرگذار در مناطق عملیاتی بوده که توجه به آنها به طور قطع در پیروزی رزمندگان اسلام نقش بسزایی داشته و عدم توجه به این پدیده‌های جغرافیایی گاه موجب ناکامی شده است. در بحث امروز برای آشنایی مختصر با جغرافیای ایران و عراق به چند نکته بسنده می‌کنیم و توضیح و تفصیل بیشتر این مبحث را به کتاب‌های مرتبط با آن واگذار می‌کنیم. نکته اول درباره 3 موقعیت مهم ایران. سرزمین کنونی ایران بخش عمده ای از فلات کبیر ایران را تشکیل می دهد که بیش از 90% از مساحت آن در غرب این فلات واقع شده است. کشور ایران از 3 امتیاز موقعیتی برخوردار است. امتیاز اول متصل بودن به موقعیت بری اوراسیا. اوراسیا نامی است که از 2 کلمه اروپا و آسیا گرفته شده و به 2 قاره مزبور به عنوان 1 قاره داده شده است. مجموعه این 2 قاره بزرگترین قطعه خشکی جهان است که از شمال به قطب شمال، از جنوب به اقیانوس هند و قاره آفریقا، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به اقیانوس اطلس محدود می شود. امتیاز دوم این که به سبب داشتن سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان، ایران از موقعیت بحری برخوردار است. و امتیاز سوم این که به لحاظ در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز دارای موقعیت گذرگاهی است و روزانه حداقل 18 میلیون بشکه نفت از این تنگه صادر می شود. از طرفی واقع شدن ایران در 5 حوزه مهم ژئوپلیتیکی بر نقش و اهمیت آن در منطقه می افزاید. ژئوپلیتیک علمی است که رابطه بین قدرت، سیاست و جغرافیا را مشخص می کند و ایران به لحاظ واقع شدن در 5 حوزه مهم ژئوپلیتیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. حوزه اول، حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس. حوزه دوم، حوزه ژئوپلیتیکی دریای عمان و اقیانوس هند. حوزه سوم، حوزه ژئوپلیتیکی فلات ایران، پاکستان، افغانستان، کشمیر و ایران. حوزه چهارم، حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی، ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان. حوزه پنجم، حوزه ژئوپلیتیکی دریای مازندران، ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نسبت به حوزه‌های مجاور و تأثیر آن حوزه‌ها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ایران از یک موقعیت برتری نسبت به کشورهای اطراف خود برخوردار است. در واقع می توان گفت ایران به عنوان بازیگری با توان ژئوپلیتیکی بالا در تمام حوزه‌های مجاورش حضور دارد و در پیدایش تشکل‌های منطقه‌ای و فعال شدن این حوزه‌ها و کارکردهای آنها نقش و سهم مهمی داشته و می‌تواند فرایندهای سیاسی حوزه‌های مجاور را شکل دهد. نکته دومی که در این درس بدان اشاره می‌کنیم درباره همسایگان و مناطق مرزی ایران است. سرزمین ایران با 15 کشور در اطراف خود مجاورت دارد و مرزهای پیرامون آن از نوع خاکی، رودخانه‌ای، دریاچه‌ای و باتلاقی است. طول مرزهای ایران با کشورهای همسایه خود به شرح زیر است. در مرزهای شمالی کشور ایران در دریای مازندران با همسایگان خود 657 کیلومتر ساحل دارد و بر اساس قرارداد 1942 میلادی برابر با 1321 شمسی بین ایران و شوروی سابق هر کشور تا 10 مایل مرز سیاسی و حق انحصاری اقتصادی دارد و بقیه دریا مشترک است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، این دریا بین ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان مشترک است. و اما در مرزهای جنوبی، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب بهترین و مطمئن‌ترین موقعیت سیاسی را برای مرزهای جنوبی ایران فراهم ساخته است. خط ساحلی جنوب شامل کرانه‌های شمالی دریای عمان و خلیج فارس و بخشی از اروند است. و اما در مرزهای شرقی، طول مرز ایران با کشور افغانستان از دهانه ذوالفقار تا کوه ملک سیاه 945 کیلومتر است. طول مرز ایران با کشور پاکستان از کوه ملک سیاه تا دهانه خلیج گواتر 978 کیلومتر است و اما در مرزهای غربی طول مرز ایران با کشور ترکیه 486 کیلومتر است و طول مرز ایران با کشور عراق در مرزهای غربی 1609 کیلومتر است که 84 کیلومتر آن در اروند و بر اساس خط تالوگ قرار دارد و از دهانه فاو تا نهر خیین امتداد می‌یابد. بقیه مرز مشترک بین این دو کشور مرز خاکی است که از لحاظ شکل متنوع‌ترین مرز سیاسی است. لازم به یادآوری است در تعیین مرز کشورها به خطی فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی رودخانه می‌گذرد خط القعر گویند. خط القعر را ژرفگاه، تالوگ یا خط منصف نیز می‌نامند. و اما درباره وسعت، شکل و جمعیت ایران می‌گوییم طبق اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور جمهوری اسلامی ایران با وسعتی در حدود 1,873,959 کیلومتر مربع از گسترش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. به لحاظ شکل جغرافیایی سرزمین ایران چهار ضلعی نامنظمی است که بزرگترین قطر آن در جهت شمال غربی به جنوب شرقی از آرارات تا خلیج گواتر در حدود 2250 کیلومتر و قطر کوچک آن در جهت شمال شرقی به جنوب غربی از سرخس تا دهانه اروند در حدود 1400 کیلومتر است. و اما به لحاظ جمعیت ایران اسلامی ما طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران در 23/12/1395 جمعیت ایران 79,926,270 نفر بوده است. لازم به یادآوری است در زمان جنگ تحمیلی جمعیت ایران حدود 40 میلیون بوده است و اما اکنون که در سال 1400 قرار داریم جمعیت ایران بالغ بر 83 میلیون می باشد. نکته دیگری که در این درس به صورت اجمالی و گذرا بدان اشاره می کنیم آشنایی با جغرافیای استانهای مرزی ایران با عراق است. استانهای مرزی ایران با عراق در سه منطقه شمال غربی، غرب و جنوب غربی کشور قرار دارد و هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود است که در عملیات رزمندگان اسلام مؤثر بوده است. آذربایجان در شمال غربی ایران یکی از مناطق حساس و مرتفع کشور است. مجاورت و همسایگی با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق و وجود عوارض حساس و پر اهمیت در مجاورت این منطقه چه در داخل و چه در خارج از نظر عملیات نظامی فوق العاده با ارزش است. منطقه غربی ایران شامل استانهای کردستان، کرمانشاه و قسمتی از ایلام است. این منطقه از شمال و شرق به آذربایجان و از جنوب به ارتفاعات کبیر کوه متصل است که در جنوب غربی ایران قرار گرفته است. طول این منطقه در حدود 600 و عرض آن حدود 150 کیلومتر است. به طور کلی منطقه مرزی غرب ایران به علت کوهستانی بودن به صورت مرز محدب و مقعر است هر یک از مناطق مرزی در اجرای عملیات نظامی نقش‌های متمایزی دارد و از نظر دفاعی بهترین سدهای کوهستانی را داراست. و اما استان خوزستان در جنوب غرب ایران و خارج از سد کوهستانی قرار گرفته است. جلگه ای صاف و بی‌عارضه است که در وسط آن فقط یک رشته ارتفاع خیلی پست که بلندی آن از 100 متر متجاوز نیست دیده می شود. این ارتفاع نقطه برجسته و قابل توجه این جلگه به شمار می آید. منطقه خوزستان با عراق 630 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این مقدار 420 کیلومتر مرز خاکی و 210 کیلومتر مرز آبی است. خوزستان تقریبا 210 کیلومتر مرز باتلاقی، رودخانه‌ای و دریایی با عراق دارد. نکته دیگری که در این درس بدان اشاره می کنیم درباره اهمیت منطقه خلیج فارس است. خلیج فارس در حاشیه غربی اقیانوس هند واقع شده و بین شبه جزیره عربستان و جنوب ایران قرار دارد. مساحت آن حدود 239,000 کیلومتر مربع است. طول آن از دهانه اروند رود تا تنگه هرمز که به دریای عمان می پیوندد تقریباً 1375 کیلومتر و عرض آن بین 180 تا 250 کیلومتر متغیر است. در اهمیت تنگه هرمز می توان گفت که تنگه هرمز دومین تنگه بین المللی شلوغ دنیا است. از طرفی حدود 68% ذخایر شناخته شده نفت و گاز دنیا در خلیج فارس قرار دارد و امنیت تنگه هرمز نقش کلیدی در تأمین بیوقفه انرژی دنیا دارد. بیشتر این نفت به بازارهای آسیا، ایالات متحده و اروپای غربی می رود و 75% نفت خام ژاپن از این مسیر وارد می شود. در نتیجه هر گونه اختلالی در عبور انرژی از این تنگه کشورهای جهان را با رکود اقتصادی مواجه خواهد ساخت و از طرفی کنترل این تنگه به منظور امنیت تردد در آن اهمیت ویژه‌ای داشته و آن را از ارزش نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نموده است. بنادر مهم ساحل شمالی خلیج فارس عبارتند از بندر عباس، بندر لنگه، بندر بوشهر، بندر امام، بندر آبادان و بندر خرمشهر. نکته آخری که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم نگاهی گذرا و اجمالی به موقعیت جغرافیایی، جمعیت، قومیت، رودخانه‌های مهم، سواحل و نیز اهمیت کشور عراق است. کشور عراق از جنوب با کشورهای کویت و عربستان، از سمت غرب با اردن و سوریه، از شمال با ترکیه و از شرق با جمهوری اسلامی ایران همسایه است. سرزمین عراق در جنوب غربی آسیا و جنوب غربی فلات ایران واقع شده است. موقعیت راهبردی عراق که در تقاطع سه قاره قرار گرفته و ویژگی‌های خاص جغرافیایی آن نقش عمده‌ای در تاریخ این کشور ایفا کرده است. وسعت عراق 434,924 کیلومتر مربع است که از این مقدار 4910 کیلومتر مربع شامل دریاچه، باتلاق و سایر پهنه‌های آبی است. در سرشماری عراق در سال 2010 میلادی برابر با 1389 شمسی، جمعیت این کشور در حدود 28 میلیون نفر بوده است و در هنگام جنگ تحمیلی جمعیت عراق حدود 13 میلیون نفر بوده است. درباره قومیت، دین و مذهب در کشور عراق میگوییم 77 تا 80 درصد عرب هستند که این دسته بزرگترین گروه قومی در عراق به شمار می آیند، از نژاد سامی که اکثر آنها شیعه هستند، یعنی حدود 60 تا 65 درصد شیعیان هستند. 19 درصد کرد هستند که این گروه دومین گروه بزرگ قومی در عراق به شمار می آیند و بقیه ترکمنها و مسیحیان هستند که حدود 1 تا 2 درصد جمعیت را شامل می شوند. آشوریان و ارامنه هم 1 درصد و ایرانیان نیز با حدود 1 درصد در شهرهای مذهبی عراق ساکن هستند. و اما رودخانه های مهم عراق عبارتند از 1 شط العرب. این رود از پیوستن دجله و فرات در القرنه 40 کیلومتری شمال غرب بصره به وجود آمده و تا 80 کیلومتری از قرنه تا نهر خیین در خاک عراق جریان می‌یابد و پس از آن با الحاق رودخانه کارون از نهر خیین تا سواحل خلیج فارس، دهانه اروند به نام اروند رود به طول 84 کیلومتر مرز بین المللی ایران و عراق را تشکیل می دهد. 2 رود فرات. این رود از قسمت جنوب شرق ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از سوریه وارد عراق می شود. 3 رود دجله. این رود از ارتفاعات جنوب شرقی ترکیه سرچشمه می گیرد و وارد عراق می شود. و اما سواحل عراق در خلیج فارس از دهانه فاو رأس البیشه شروع می شود و تا بندر ام القصر به طول 48 کیلومتر ادامه می یابد. عراق با داشتن بنادر عمده بصره، ام القصر، فاو و سکوهای نفتی الامیه و البکر بخش عمده ای از کالاهای خود را از طریق حمل و نقل دریایی جابجا می کند. درباره اهمیت عراق می گوییم جلگه بین النهرین از تمدنهای باستانی است و بغداد مرکز حکومت خلفای عباسی در بین النهرین یکی از کانونهای مهم سیاسی و اقتصادی جهان در گذشته به شمار می آمد. عراق در بین کشورهای خاورمیانه موقعیت ویژه‌ای دارد، زیرا تنها کشوری است که هم از منابع سرشار نفتی بهره‌مند است و هم رودخانه‌های پرآب و قابل کشتیرانی دارد و هم به لحاظ کشاورزی سرزمین حاصلخیزی است و از جمعیت متعادلی نیز برخوردار است. بر این اساس کشور عراق این ظرفیت را دارد که تولید و صادرات هر دو محصول استراتژیک دنیا یعنی گندم و نفت را داشته باشد. عراق برای همسایگانش اهمیت زیادی دارد و اتحاد با هر یک از آنها دارای منافع دو جانبه است. این کشور به دلیل داشتن اکثریت جمعیت شیعه و وجود اماکن مقدسی مانند کربلا و نجف برای ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا اتحاد دو کشور موجب وحدت حوزه‌های علمیه نجف و قم خواهد شد و در نتیجه میان شیعیان یک پارچگی و اتحاد به وجود خواهد آمد. علاوه بر این، عراق برای ایران راه دستیابی به قدس شریف محسوب می گردد. اما ترکیه در صورت تسلط بر عراق می تواند به منابع نفت این کشور دست یافته و به خلیج فارس راه یابد. بحث امروز خود را با یادی از شهید والا مقام حجت الاسلام و المسلمین مصطفی ردانی پور به پایان میبریم. مصطفی پسری تیزهوش و زیرک بود. در همان سالهای دبیرستان خواب عجیبی دید که ثمره آن ورود به حوزه علمیه بود. در کنار تحصیل از تهذیب غافل نمیشد. روزهای تعطیل کار میکرد و سه‌شنبه ها پیاده به جمکران میرفت. برای تبلیغ دور افتاده ترین روستاها را انتخاب میکرد. در ایام پیروزی انقلاب بارها دستگیر شد. بنیانگذار و اولین فرمانده سپاه یاسوج بود. در گشت منطقه‌ای بود که اشرار او را محاصره کردند. از خودرو پیاده شد و گفت بزنید، امامه من کفن من است. و این همان جمله معروفی بود که در وصیت‌نامه‌اش نیز آورد. به خاطر مجروح شدن در بیمارستانی در تهران بستری شد. میخواست به منطقه برود اما پولی نداشت. متوسل به امام زمان ارواح نافداه شد. سیدی نورانی به ملاقاتش آمد و یک جلد مفاتیح جیبی به او هدیه نمود و گفت این شما را تا جبهه میرساند. در لابلای کتاب چند اسکناس تا نخورده بود. به منطقه که رسید پولها تمام شد. شهید مصطفی ردانی پور رده‌های مختلف فرماندهی را تا مسئولیت سپاه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که شامل 5 لشکر می شد تجربه کرد. شجاعت و رشادت‌های او مثال زدنی بود. معنویت را در میان رزمندگان به اوج رسانده بود. دیدار فرماندهان با علمای قوم از دیگر کارهایش بود. در یکی از همین سفرها مرحوم علامه مصباح یزدی که استاد مصطفی بود بر دستان شاگردش بوسه زد. مصطفی ردانی پور با همسر یکی از شهدا که از سادات بود ازدواج کرد. او میخواست با حضرت زهرا سلام الله علیها محرم شود. سه روز بعد راهی جبهه شد. گفته بود میخواهم گمنام باشم، جایی بمانم که دست کسی به من نرسد. در ولفجر 2 بر روی تپه برهانی حماسه ها آفرید. از آن روز تا کنون کسی از او خبر ندارد. مصطفی ردانی پور اسطوره ایمان و شجاعت در نیمه مرداد 62 جاودانه شد. شهید مصطفی ردانی پور در فرازی از وصیت‌نامه خود می نویسد ای ملت، بدانید امروز مسئولیت شما بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالتتان را که پاسداری از خون شهیدان است انجام دهید. تنها با اطاعت از روحانیت متعهد و مسئول که در رأس آن ولایت فقیه می باشد و امروز سنبل آن امام بزرگوار است قادرید این راه را ادامه دهید. امروز در هیچ کجای دنیا چنین حکومتی با این عظمت و حشمت وجود ندارد که در رأس آن مرجعی بزرگ باشد. در راه خدا حرکت کردن سختی و رنج دارد، مانع زیاد است. با صبر و استقامت راه انبیا را ادامه دهید که امروز جوانان ما با ریختن خونشان موانع راه را برداشته و برمی‌دارند و ما فردای قیامت در پیشگاه خدای تبارک و تعالی عذری نداریم. اسلام منهای روحانیت اسلام نیست و این سد دشمن شکن یعنی ولایت فقیه را نگذارید بشکنند و این حربه عظیم را از شما و ملتتان نگیرند و در نتیجه اسلام وارونه را به مردمتان عرضه کنند. بدون روحانیت کاری از پیش نمی رود. یاد و خاطره همه شهیدانمان و شهید سرفراز مصطفی ردانی پور را گرامی می داریم و به روان پاکشان درود و سلام می فرستیم. اللهم اجعل شهداءنا شفعاءنا یوم الدین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.